شو چه کنم که بی تو دلتنگم. بیا
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در نماز جمعه این هفته تهران محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی سخنرانی می کنند. دولت هلند اعلام کرد از این پس به همجنسگرایان ایرانی مزایای ویژه پناهندگی اعطا می شود و یک ایرانی زندانی در بازداشتگاه گوانتانامو آزاد شد. ساعت 2. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش همراه با خبرها و گزارش‌های همکارانم فاطمه امان، علی جوانمردی و فریبرز غریب. در آغاز خبرها. در ایران اعلام شد نماز جمعه این هفته تهران شاهد سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد خواهد بود. شایبه اختلاف میان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور ایران پس از آن قوت گرفت که آقای هاشمی رفسنجانی نامه‌ای محرمانه را به قلم آیت الله خمینی منتشر کرد که در آن علت پایان جنگ ایران و عراق ذکر شده بود. ناظران دلیل انتشار این نامه را ابراز ناخشنودی آقای هاشمی رفسنجانی و طیف‌های میانه روی حکومت از سیاست‌های هسته‌ای دولت آقای احمدی نژاد دانستند. به دنبال انتشار نامه یاد شده، محمود احمدی نژاد جملاتی بر زبان آورد که به حمله غیر مستقیم به اقدام آقای هاشمی رفسنجانی تعبیر شد. قرار است در نماز جمعه این هفته تهران که همزمان با روز قدس است، محمود احمدی نژاد سخنران پیش از خطبه و اکبر هاشمی رفسنجانی سخنران اصلی باشد. دولت هلند به همجنسگرایان ایرانی مزایای ویژه پناهندگی اعطا کرد. وزارت مهاجرت هلند در بیانیه گفت پس از انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد اذیت و آزار منظم همجنسگرایان در ایران، اینک این افراد می توانند از مزایای ویژه‌ای در هلند برخوردار شوند. دولت هلند پیشتر به علت آنکه می گفت اعتقاد ندارد همجنسگرایان ایرانی به خاطر تمایلات جنسیشان در ایران هدف قرار می گیرند، به آنها پناهندگی نمی داد. اما فعالیت‌های گروه‌های مدافع حقوق همجنسگرایان سرانجام دولت هلند را به نرمش واداشت و ارتش آمریکا یک ایرانی را از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد کرد. وزارت خارجه ایران گفت که فرد مذکور از طریق صلیب سرخ جهانی به مقامات ایرانی تحویل داده شده است. وزارت خارجه ایران نام این فرد و علت بازداشت او را عنوان نکرد. می‌پردازیم به گزارش‌ها. کره شمالی از حدود 40 سال پیش صاحب یک راکتور هسته‌ای شد و از آن زمان به تولید انرژی هسته‌ای مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای پرداخت. فاطمه یمان نگاهی دارد به تاریخچه فعالیت‌ها و بحران هسته‌ای کره شمالی.
کره شمالی کشوری با معادن اورانیوم در سال 1965 در حدود 40 سال پیش صاحب یک راکتور تحقیقی ساخت شوروی سابق شد. در اوایل دهه 1970 میلادی کره شمالی ظرفیت این راکتور را بالا برد و راکتور دومی ساخت. در سال 1977 پیونگیانگ برای نخستین بار موافقت کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از راکتور هسته‌ای این کشور بازدید کنند. در دهه 1980 میلادی کره شمالی تأسیسات جدیدی برای فراوری مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای از سوخت هسته‌ای ایجاد کرد. در سال 1985 پس از کشف سومین راکتور هسته‌ای کره شمالی توسط منابع اطلاعاتی آمریکا، کره شمالی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را امضا کرد. 5 سال بعد در سال 1990 منابع اطلاعاتی آمریکا از طریق تصاویر ماهواره‌ای تجهیزاتی را کشف کردند که حکایت از توانایی کره شمالی در فراوری پلوتونیوم از سوخت هسته‌ای داشت. در سال 1992، دو سال بعد، زیر فشارهای جهانی، کره شمالی قرارداد پادمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را امضا کرد و بازرسان از تجهیزات هسته‌ای این کشور بازدید کردند. با این حال، چند ماه بعد، در ژانویه سال 1993، کره شمالی از ورود بازرسان به تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده خود جلوگیری کرد. در نتیجه بحران ایجاد شده، کره شمالی تلاش کرد از پیمان گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج شود. سال 1994 دولت بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا اعلام کرد که فراوری پلوتونیوم خط قرمز است و اقدام اینچنینی کره شمالی می‌تواند باعث تحریک یک اقدام نظامی شود. کره شمالی خارج شدن از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را به تعویق انداخت و مذاکرات دو جانبه میان کره شمالی و دولت کلینتون از سر گرفته شد. ادامه این مذاکرات به توافق‌های چارچوب مشخص در سال 1994 انجامید که بر اساس آن کره شمالی از مجموع برنامه‌های هسته‌ای خود چشم پوشید و قرار شد به ازای آن سوخت غیر هسته‌ای و دو راکتور هسته‌ای سبک دریافت کند. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تولید 24 کیلوگرم پلوتونیوم توسط کره شمالی خبر داد. منابع اطلاعاتی آمریکا گفتند این میزان پلوتونیوم برای تولید 3 بمب پلوتونیوم 20 کیلوتونی کافی است. تا پایان دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و سال اول ریاست جمهوری جورج بوش، پسماند سوخت هسته‌ای راکتورهای کره شمالی در انباری زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگهداری می‌شد. در نوامبر سال 2001، دو ماه پس از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک، کارشناسان اطلاعاتی آمریکایی نتیجه گرفتند که کره شمالی ساخت نیروگاهی برای غنی‌سازی اورانیوم را آغاز کرده است. بدین ترتیب کره شمالی توافق چارچوب سال 1994 را که بر اساس آن میبایستی برنامه هسته‌ای خود را کنار میگذاشت نقض کرده بود. در 29 ژانویه سال 2002 جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی، ایران و عراق را محور شرارت خواند و گفت رژیم های این سه کشور و متحدان آنها خطری برای صلح جهانی محسوب میشوند. در دهم ژانویه سال 2003 آمریکا توافق سال 1994 با کره شمالی را به طور رسمی پایان داد. کره شمالی بازرسان آژانس را از این کشور اخراج و اعلام کرد که فعالیت‌های فراوری پلوتونیوم را از سر می‌گیرد و از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج شد. در نیمه دوم سال 2003 مذاکرات شش جانبه میان آمریکا، کره جنوبی، کره شمالی، روسیه، چین و ژاپن آغاز شد. این در حالی بود که کره شمالی خواستار مذاکرات دو جانبه با آمریکا و دریافت تضمین امنیت از این کشور بود. در فوریه سال 2005 کره شمالی اعلام کرد که سلاح هسته‌ای در اختیار دارد و گفت برای دفاع از خود در مقابل سیاست‌های دولت جورج بوش سلاح هسته‌ای تولید کرده است.
핵무기 전파 방지 조약에서 단호히 탈퇴하였고 자위를 위해 핵무기를
در 9 اکتبر سال 2006 کره شمالی اعلام کرد که انفجار هسته‌ای موفقیت‌آمیز را انجام داده است. در پایان که شیوه برخورد دولت جورج بوش و دولت قبلی دولت بیل کلینتون با کره شمالی تفاوت‌های بسیاری داشت. تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، در تابستان سال 2006 درباره سفرهای بیل ریچاردسون و سابق انرژی آمریکا در زمان بیل کلینتون به کره شمالی گفت:
بیل ریچاردسون went with flowers and chocolates and he went with light water nuclear reactors and he went with
بیل ریچاردسون با گل و شکلات به کره شمالی رفت و با راکتور هسته‌ای آب سبک و قول تامین نفت و توپ بسکتبال امضا شده توسط مایکل جردن و بسیاری چیزهای دیگر برای رهبر عزیز کره شمالی که موافقت کند سلاح هسته‌ای تولید نکند و این سیاست شکست خورد. مسئولان هر دو دولت سیاست‌های دیگری را در برخورد با کره شمالی شکست خورده می‌دانند. این مسئله به ویژه در آستانه انتخابات کنگره آمریکا به یک بحث تبلیغاتی تبدیل شده است. با این حال، آنچه که هر دو گروه بر سر آن توافق دارند، لزوم برخورد سخت و تنبیه‌آمیز با کره شمالی است که گفته می‌شود باید پیامی قاطع درباره پیامدهای آنچه سرچی در برابر خواست جامعه جهانی خوانده می‌شود به جمهوری اسلامی بفرستد.
سابقه برنامه هسته‌ای کره شمالی با گزارش دیگر در زمینه تلاش‌های هسته‌ای ترکیه این بخش خبری را پی می‌گیریم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است 30 کشور جهان در چند سال آینده از تکنولوژی صلح‌آمیز اتمی بهره می‌گیرند، اما این کشورها طی مدت کوتاهی می‌توانند به سلاح اتمی هم دست یابند. ترکیه یکی از این کشورهاست که اجرای طرح‌های اتمی خود را سرعت بخشیده است. علاوه بر این ترکیه پس از پیشرفت ایران در زمینه موشک‌های دوربرد هوایی خود را بالا می‌برد. علی جوانمردی از آنکارا.
خبرگزاری CNN ترک امروز به نقل از محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته است آقای البرادعی که فعالیت‌های اتمی و آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تایید می‌کند اعلام کرده 30 کشور دیگر نیز طی مدت زمان نچندان طولانی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای دست می‌یابند، اما این کشورها قادر خواهند بود پس از مدت زمانی کوتاه از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای ساخت سلاح اتمی نیز بهره جویند. با اینکه محمد البرادعی از ذکر کشوری مشخص در این رابطه خودداری کرده، اما منابع خبری آگاه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگویند ترکیه، مصر، بنگلادش، غنا، اندونزی و اردن جزو این کشورها هستند. به گفته این منابع با اینکه ترکیه ادعا می‌کند برای رفع وابستگی انرژی و کمبود منابع انرژی فسیلی فعالیت‌های اتمی خود را آغاز کرده، اما لزوم فعالیت‌های اتمی ترکیه پس از مطرح شدن تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح اتمی عنوان گردید، زیرا در ورای دوستی ظاهری ترکیه و ایران دو کشور دارای تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بوده و دستیابی یکی از آنها به سلاح اتمی میتواند توازن قوا در منطقه متحول سازد. با اینکه ترکیه به عنوان عضو سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو به تسلیحات مدرن دسترسی داشته و از توان دفاعی نسبتاً بالایی برخوردار است، با این حال سازمان امنیت ملی ترکیه بارها خواستار افزایش توانمندی نظامی در قبال پیشرفت‌های موشکی و به طور کلی نظامی ایران شده است. در این رابطه امروز خبرگزاری CNN ترک و روزنامه‌های ترکیه خبر تصویب طرح فروش 30 فروند پیشرفته‌ترین نوع جنگنده F-16 از نوع بلوک 50 به مبلغ 2 میلیارد و 900 میلیون دلار از سوی مجلس سنای آمریکا را منتشر کرده‌اند. درخواست خرید این جنگنده‌های آمریکایی پس از خرید ضد موشک‌های هوشمند از سوی ستاد ارتش و سازمان امنیت ملی ترکیه ارائه شده بود تا با خطر احتمالی موشک‌های فوق شهابسه ایران که قادرند اهداف خود را در سراسر ترکیه منهدم کنند مقابله شود. به گزارش رسانه‌های ترکیه جنگنده‌های F-16 از نوع ساخت بزرگترین شرکت صنایع دفاعی جهان، شرکت لوکید مارتین آمریکا، امنیت حریم هوایی ترکیه را تأمین می‌کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و سرانجام گزارش ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در بازی بزرگ هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های پرسپولیس و سایپای تهران به نتیجه مساوی 2-2 رسیدند. این دیدار پرتحرک و پربرخورد که 6 کارت زرد و 1 قرمز در پی داشت، سه‌شنبه شب در حضور نزدیک به 50,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. در این مسابقه علی دایی مربی بازیکن سایپا هر دو گل این تیم را در دقایق 44 از روی نقطه پنالتی و 83 به ثمر رساند و در مقابل حمید فرزانه دفاع سایپا در دقیقه 20 به اشتباه دروازه خودی را باز کرد و در حالی که بازی با نتیجه 2-1 به سود سایپا در حال پایان بود، حسین بادامکی مهاجم پرسپولیس گل مساوی تیمش را در واپسین لحظات پایانی به ثمر رساند. ضمن آنکه فرشید کریمی دروازه‌بان پرسپولیس در دقیقه 61 به علت خطای عمد روی مهاجم حریف با دریافت کارت قرمز توسط داور از بازی اخراج شد. در پی این حادثه تیم سایپا صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما علیرضا حقیقی دروازه‌بان جوان پرسپولیس ضربه پنالتی علی دایی را به زیبایی هرچه تمامتر مهار کرد. در سایر دیدارهای سه‌شنبه شب در اصفهان تیم سپاهان داربی سنتی این شهر را با نتیجه 2-0 از ذوب آهن برد. در حافظیه شیراز برق این شهر با 1 استقلال اهواز را مغلوب کرد. در اکباتان تهران پاس 2-1 از سد راه آهن گذشت. سبا در برابر مس کرمان عقده‌گشایی کرد و 4-1 این تیم را شکست داد. ابو مسلم خراسان در مشهد 2-1 میهمانش پیکان تهران را از پیش رو برداشت و فجر شیراز در ورزشگاه تختی اهواز با نتیجه دور از انتظار و جالب 3-0 میزبان خود فولاد خوزستان را مغلوب کرد. آخرین دیدار هفته ششم لیگ برتر ایران چهارشنبه شب برگزار می شود که تیان تیم ملوان بندر انزلی میزبان استقلال تهران خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی به ساعت 2:15 نزدیک می‌شویم. این بود بخش دیگری از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. عنوان خبرها 15 دقیقه دیگر.